بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مطابق بعضی از روایات امروز مصادف است با روز رحلت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. من امروز رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. الحمدلله توسلی هم به زیر عنایت ایشون داشتید که مجلس سوگواری با این جمعیت شاید در جای دیگر امروز تشکیل نشود و ما اینکه امروز هم تعطیل نکردیم برای این است که تعطیلات و حوزه در شورای عالی معین و مصوبه. اگر ما بخواهیم مطابق برنامه رفتار کنیم باید ببینیم مصوبات شورای عالی چیه. شورای عالی هم منتخب مقام معظم رهبری و مراجع هم نشستن برنامه به حوزه ریختن. خب ما باید برنامه را میخوام به نظم بیفتیم، رعایت کنیم، در این حال سوگواری هم میکنیم، عزاداری هم میکنیم، بهتر بیشتر از افراد عالی. این که من امروز رو تعطیل نکردم دلیلش خیلی روشنه. امیدواریم خداوند ما را همیشه در زیر عنایات خاصشون قرار بدهد و توفیق برای علم و عمل و تبلیغ و ترویج این مکتب به همه ما مرحمت کند. همه با هم یه صلوات نثار پیشگاه حضرت معصومه بفرستید. اللهم صل على محمد آل محمد. بحث ما در مسئله 38 بود از مسائل مربوط به استطاعت در حج. اساس مسئله را عرض کردیم که مسئله مسلم است بین اعاظم که باید نفقه ایال رو هم شخص مستطیع داشته باشه. اگر نفقه ایال رو برای مدت رفتن به حج و برگشتن از حج مثلا مدت یک ماه نداشته باشه یا نفقه اونها رو بگیره با اون حج برود، استطاعت در حج نیست.
این ایال رو باز کن، هرم برا پسر ایال و برا دختر ایال.
اجازه بدید
در خانه دیگر دختر
اینا رو روز چهارشنبه، روز چهارشنبه مفصل گفتیم، تشریف نداشتیم، روز چهارشنبه گفتیم. و اما چیزی که باقی مانده اجازه بدید. بله گفتم بقیه اونا اموران، امر اول راجعه همین بود که آیا واجب نفقه معیاره یا لازم نفقه عرفی معیاره. ثابت کردیم که مقتضای ادله مختلفه و در نتیجه ما هم واجب النفقه رو معیار دانستیم و هم لازم النفقه عرفی رو. منتها یه مسئله از قبل باقی مونده راجع به روایت اعمش بود. از جمله روایات دال بر این که نفقه ایال لازمه روایت اعمش بود. خود اعمش رو گفتیم می شود توثیق کرد، اما صدوق به سندهی فی الخصال انل اعمش سند صدوق در کتاب خصال به اعمش آیا معتبره؟ که ما روایت اعمش رو جز روایت معتبره بدونیم که دال است بر شرطیت نفقه ایال، یا روایت اعمش جز روایات معتبره نیست. از بررسی هایی که انجام شده نتیجه گرفته می شود که روایت اعمش ضعیفه، چون سند صدوق به اعمش در خصال معتبر. چرا؟ در خصال از 7 نفر از اساتیدش نقل می کند این روایات و صدوق، 7 نفر که اونا احمد ابن محمد ابن هیثم، احمد ابن الحسن القطان، محمد ابن احمد سنانی، حسین ابن ابراهیم، احمد ابن هشام، عبدالله ابن محمد صائغ، علی ابن عبدالله ابن وراق. 7 نفر در رده اول هم. نفر اولی سند خصال این 7 هست. این 7 بعضی هاشون ثقه هستن، بعضی ها نیست، بعضی هاشون در کتب رجال توثیق شدن، از جمله همون نفر اول جامع الروات اونو توثیقش کرده، احمد ابن محمد ابن هیثم توثیق شده. همین یه نفرش مدی ما کافیه.
کسی هم تضیف کرده یا نه؟
اینو نه، ولی بقیه رو مجهول الحال بعضی هاشون هستن و نمیشه خیلی اعتماد کرد. عمدتاً اینه. اجازه بدید برای که معطل نشیم شرح اونها رو دیگه من نمیگم، اینا با آدرس مفصل اینجا نوشته شد. و اما نفر بعد، خب یه نفر از این 7 نفر بعد اون 7 نفر متضافر میشه. اگرم توثیق نشده بودن این 7 از اساتید صدوق، بالاخره مجموع من حیث المجموعشون قابل اعتماده، به خصوص اینکه بعضی هاشون ثقه است. و اما نفر دوم، ابوالعباس احمد ابن یحیی ابن زکریا. صدوق میگه اینا از ابوالعباس احمد ابن یحیی ابن زکریا که این آقا مجهول الحاله، احمد ابن یحیی مجهول الحاله، و او از زکریا ابن عبدالله ابن حبیب نقل میکنه، اونم از مجهول الحاله و اون از تمیم ابن بهلول نقل میکنه، مدحی در حقش نقل نشده، ذمی هم نداره، این هم میشه مجهول الحال. این چند نفر همه مجهول الحال شدن. و آخرین نفر ابو معاویه است. ابو معاویه همون معاویه ابن عمار که ثقه است. معاویه ابن عمار کنیش هم ابو معاویه بوده، بله، پسرش هم معلوم میشه اسم معاویه بوده. به هر حال در رجال سند خصال از اعمش چندین مجهوله، مجاهیله. پس روایت صدوق در خصال از روایات موثق و معتبر نیست، بلکه روایتی است ضعیف، میتوانه معید بشه. دلالت خیلی خوب بود، حتی برای مسئله آینده ما هم روایت اعمش خوبه. راجع به رجوع کفایت در روایت اعمش دو چیز بود، هم نفقه ایال بود هم رجوع به کفایت. بنابراین هم مسئله 38 به درد میخوره و هم مسئله 39 که رجوع به کفایته، ولی خب متاسفانه سند نداره و ما به عنوان یه روایت معید میتوانیم استفاده کنیم. بله خب بله، از نظر معمولون به ها بودن توصیق میتوان کرد، به خصوص اینکه حال در مسئله چون روایات دیگر سقم هست، ما نمیتونیم بگیم خصوص این روایت اعمش معمولون به ها بوده، چون روایت سقات هم در این مسئله داریم. به هر حال این نکته بود که باقی مونده بود درباره روایت اعمش و در اجازه بدید. مرسله نیست اینجا، حدثنا میگه، حدثنا از همه نقل میکنه. و اما برگردیم بقیه هنا امورون در مسئله 28 درباره شرطیت نفقه ایال، ما چند امر باید تذکر بدیم که یکیش رو راجع به این که آیا واجب نفقه است یا اعمه روز چهارشنبه عرض کردیم. و اما دوم، اگر بعضی ها متعرض شدن علی الظاهر، اگر ایال بگن ما صرف جویی میکنیم، شما برو حج دعایم به ما بکن، ما با همون اقل قلیل که ما دون شعنم هست قناعت میکنیم، درست واجب و نفقه تو هستیم، در حد شأن باید ما را اداره کنی، ما به ما دون شأن قناعت میکنیم، تو بردار و برو زیارت خانه خدا، یه طوافم برای ما بکن، یه دعایی هم برای ما بخون، یه دو رکعت نمازی هم بخون، برو. آیا شرط استطاعت با این حاصل می شود یا نمی شود؟ در اینجا بله، در اینجا اون ایال فرق میکنه. میدونین نفقات، ما در باب نفقات نکاح گفتیم، شاید عده اون وقت نبودن، من تکرار کنم، نفقه زوج دینه، یعنی حق، نفقه پدر و مادر حکمه. فرق حق و حکم اینه، حق و میشه ببخشم، ولی حکم قابل بخشودن نیست، فرمان الهیست. اگر واجب و نفقه بگن برو، بچه هم واجب و نفقه است، دینه. نفقه ایال و بچه ها اینا واجب و نفقه هستن، ببخشید، نفقه خود ایال، نفقه ایال واجبه به عنوان حق، اگر نده دینه. اما نفقه بچه ها و پدر و مادر که واجب و نفقه هستن، در کتاب و نکاح گفتیم حکمه. خب نتیجه چی؟ اگر زن بگه من حقم رو بخشیدم برو، ما بخشیده، این مستطیعه. حالا حرج برش هست و اینا و یه بحث دیگری باز اون ادله میاد، حرجی برش نیست. زنم گفته بخشیدم، حق بوده و حقم تمام شد. ولی اگر نفقه بچه باشه، پدر و مادر باشه، من هو نفقته لازمون عرفن باشه، اینا حکمه، حکمو که نمیشود بخشید، ساخت نمیشه، مستطیع نخواهد شد. در اینجا نفقه غیر زوجه کارش مشکل تر شد، قابل بخشیدن نیست. نفقه زوجه قابل بخشیدنه. فعلا هزا تا نفقه خود که باشد در بعضی از موارد مستطیع می شود، در بعضی از موارد مستطیع نمی شود. نمیخوام نمیتونه بگه، آخه حکم واجبه بده. چرا
ساقط میشه؟ واجبه. حکم با معصیت ساقط میشه، چرا نمیشه؟
خب با معصیت ساقط میشه، مستطیع هم نیست. با این معصیت ساقط میشه، استطاعت هم از بین میره. و خب و اما امر حالا نگرفتن اون یه بحث دیگه، بهش میدیم میگه من نمیخوام، به پدر میگه نمیخوام، برو بدیم نمیخورم، اینجا هم بذاری مصرف نمیکنم، رو دنده لجم افتاده، خب اونجا هیچ. اما در حال عادی بگه بخشیدم، ببخشیدم، حکم عوض نمیشه. و اما امر ثالث، اگر شخصی هست میاد نفقه ایال رو میده، گذشتیم پدر مادر پول دارن، میگن تو برو ما نفقه ایال تو رو خواهیم پرداخت، در واقع به جای تو ما نفقه میدیم، نفقه هم لازم و نفقه هم میدیم، برو. آیا اگر کسی تقبل بکند که بدهد، این باعث استطاعت می شود یا استطاعت با این حاصل نمیشه؟ علل قاعده استطاعت حاصل میشه. چرا؟ زیرا ادله‌ای که میگفت باید نفقه ایالم داشته باشه، آیا منصرف از اینجا نیست که یه شخصی آمده میپردازه؟ حضرت میگفت این درست نیست که انسان نفقه ایالشو ببره حج به جا بیاره، ایال گرسنه بمونن، ایال گرسنه بمونن. روایت مضمونش این بود، ما فرضمون جاییست که بانی داره، ایال گرسنه نمیمانه، پدر و مادر بسشون خیلی خوبه، میگن یه ماه بیا خانه ما مهمان ما باشن، برو در امان خدا. ادلهی که میگفت لازمه مال اونجایی که نیاز داشته باشن، در اینجا که یه بانی از افتخارن یه ماه اینا رو مهمان میکند، دیگه قصه ای نداره. ادله، روایات، دلیل حرج و امثال اینا همه منصرف است از ما نحن فی، و این جایی که بانی خیری هست شامل نمیشه. بنابراین در اینجا هم مستطیع هست یا نیست؟ هست، مستطیع، چون نفقه ایال ساقطه، منصرف از اینجا. و اما امر چهارم که آخرین امره، فرض ما این است، میدن شما با... شما چرا فرض مسئله رو وارونش میکنی؟ اگر ندادن، اگر فوت کردن، اگر چه شد؟ خب و اما برمیگرده به صورت اول. و اما چهارم، بله 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 اگه کسی بانی شد عدله منصرفه دیگه. ما ایمو روایات، ما ایمو دلیل حرج، ما ایمو عدلهی که ذکر کردیم، ما ایمو اجماع مسلم شامل نمیشد اون جایی که یه بانی خیری داشته باشه، بلا اشکال شامل نمیشه. لله علی الناس جل بیت من استطاع الی سبیلا، و به عبارت دیگر استطاعت حاصله. نه هیچ فرقی نداره ای بانی خیر داشته باشه، وقتی بانی خیر داره حکم باشه منصرفه، حقم باشه میگه حق تو من ادا میکنم، به جای تو من بدهی تو میدم، فرضمون اینه. و اما چهارم این است که این شرط در حج بزلی نیست و نبود. قبلا هم گفتیم بانی خیر میگن چرا که وزن موضوع عوض میکنه، موضوع احتیاج بود اینا رو بی نیاز میکنه، وقتی بی نیاز شدن احتیاج برطرف شد، موضوع عوض میشه. هیچ وقت بانی خیر حکم خدا رو که عوض نمیکنه، موضوعات رو عوض میکنن. و اما چرا در حج بزلی این شرط نیست؟ زیرا نفقه ایال که ما میگیم شرط استطاعته، مال اونجاییست که میخواد نفقه اینا رو بگیره با اون پول بره حج، ولو بخشی از پول حجش اون باش، نفقه اینا رو سر بکنه و با پول اینها به زیارت خانه خدا بره. حج بزلی اینطوری نیست. حج بزلی میگن این پول رو بهت میدیم فقط برای حج، حق نداری نفقه ایال کنی، پول برای نفقه ایال ما میدیم، ایال هر طوری قبلا بوده حالا باش. بله استثناء کردیم، اگر جایی باشه کار میکرده به هم میخوره نفقه ایال، بله. اما فرضمون این است حال ایال عوض نمیشه. یه آب باریکی تعبیر کردیم سابقا، یه آب باریکی بوده، در آمده یه مغازهی بوده، نصف نیمه کار اینا رو اداره میکرده، چه برود چه نرود اون نصف نیمه خرج رو دارن، باشه هم دارن همونقدر، بره هم همونقدر. پول حج بزلی هم یه ریالش اجازه نمیدن به نفقه ایال بدی. خب در اینجا گفتیم استطاعت بزلی حاصله، چرا؟ برای اینکه پول ایال رو بر نداشته بره زیارت خانه خدا. روایت تصریح میکرد، میگفت این که لازم است نفقه ایالو داشته باشه برای این است که نباید نفقه اونا رو بگیره با اون به زیارت خانه خدا بره و اونا رو گرسنه و برهنه بذاره. فرضم این است پولی از اونا نمیگیره، یه پولی هم هست مال بزلی، مصرفش فقط حجه، هیچ مصرف دیگری هم نداره. یه آب باریکی هم اونا داشتن نصف نیمه کار، چه باشه چه نباشه همونه. فعلا هازا این که در حج بزلی نمیاد دلیلش این است مال البزل نمیشه خرج ایال کرد، ولی در استطاعت میشه مال حج رو بره خرج ایال کنه. اونا حقشون مقدمه، اونا اوجبند. این چهار نکته بود که در ذیل مسئله 38 عنوان شد. و اما مسئله 39 اونم مهمه و اون مسئله رجوع به کفایت هست. نه لازم نیست، لازم نه بر عیال لازم نیست بز خان، سابقه هم گفتیم نه لازم نیست، چون بمانه نمانه هیچ فرقی نمی کنی. فرضمون این است، چرا تکرار میکنی؟ این آقا بمانه نمانه یه نصف نیم کاری داره به این یال میده. حج بزدی هم ازا عرضه علیه الحج عرضه هست دیگه، مگه ما چی داشتیم؟ عرضه مکمل نداریم. عرضه علیه الحج ایابن و ذهابن، تکرار میکنید. و اما مسئله 39 گفتیم مسئله رجوع به کفایت. این مسئله من طرح عنوانو میکنم، سه فرع در واقع داره در کلام امام در تحریر الوسیله. در عروه این مسئله، مسئله 58، بخش اول مسئله این عبارات عروه است، یعنی عبارات عروه و تحریر الوسیله تقریبا هیچ فرقی با هم در بخش اول مسئله نداره، اما بخش دوم و سوم مسئله یه خورده متفاوته. بخش اول مسئله چیه؟ میخونم: الاقوا اعتبار رجوع الالکفایه. باید بر که میگرده زندگیش به هم نخوره. معنی این جمله اینه بیاد مغازه و سرقفلی و وسائل کسب و کارو بفروشه، ورداره بره زیارت خانه خدا، برمیگرده نه مغازه داره نه سرمایه داره، رجوع به کفایت نیست. این آدم مستطیع نیست، حجش هم حجت الاسلام نیست. چرا الاقوا میگن؟ چون مسئله اختلافیه، عده‌ای متعرض نشدن، بعضیام خواستن حذف کنن، ولی مشهور و معروف خواهیم دید رجوع الالکفایه را معتبر می دانن. بعضی ادعای اجماع کردن، شیخ در خلاف ادعای اجماع می کن، می رسیم در اقوال عرض می کنن. اون وقت رجوع الالکفایه را 5 مثال برش می زنه امام، طبعا عروه. من تجارتن، بعد می گرده دستگاه تجارت داره، سرمایه داره، تاجره. او زراعتن، صاحب آب و زمینه، کشاورزه. 2 او صنعتن، صاحب صنایعی هست. 3 او منفعت ملکن، مستغلاتی داره، کبستانی باقی داره اجاره داده. او منفعت ملکن کبستان و دکان، باقیشو اجاره داده، درآمدش زندگیشو اداره میکنه، برگرده به هم نمیخوره. دکانی اجاره داده، با اجاره اون زندگیش میشه. میرسی و نحوها، و نحوها و نه بله و نه به ما بله کبستان و دکان و نه به ما، یعنی نه به بستان و دکان. فرض کن یه کارخانه داره، این کارخانه رو اجاره داده، یه ماشینی داره، یه لودری داره، اجاره داده. خب به حیث لا یحتاج الی تکفف، به طوری که احتیاجی به تکفف کفش جلو مردم بگیره نداره. ولا یقع فی شدت والحرج، در شدت و حرج هم در موقع بازگشت واقع نمیشه، زندگی به هم نمیخوره. و یکی، این پنجمه، تا اینجا 4 بود دیگه. پنجم و یکفی کونه قادرن علی تکسب، کافی است قادر بر تکسب باشه بدون سرمایه، اللایق به حاله، کسب لایق به حالش، او تجاره، تجارت قبلا گفتن ولی اینجا تجارت بدون سرمایه است، به اعتبارهی و به جاهته. اجازه بده، اجازه، اجازه، اجازه. مسئله این است که سابقا میگفت صنعتی داره، تجارت داره، این تجارت با سرمایه. اینجا پنجمه این است که اعتباری در میان مردم داره، از این میگیره به اون میفروشه، سود میبره. خیلی ها هستن یه جنسی میخرن سه ماهه، میگن سه ماه دیگه پول میام، یه ریالم ندارن، بعد میرن میفروشن دو ماهه یه ماهه گرانتر، پولش میبرن تحویل میدن، چون در میان مردم معتبره وام بهش میدن جنسو، چون وجاهت داره و موقعیت داره، سرمایه ایست که بالاترین سرمایه است، اعتماد مردم به انسان. فرمودن شما با مردم اعتمادشون جلب کنید، شریک اموال مردمین، مثل که مال شماست دیگه، میرید از اون میگیرید و به دیگری میدید و سود شما میبرید. چرا؟ چون جلب اعتماد کردید. اینم پنجم، درست؟ خب
یکی اینه، اون آقا کارگره، همیشه روز کار میکنه، یه پول پیدا کرده بره مکه بیاد با حاضر کارگر بیاد
بعدم کارگری میکن. بله، حالا اونم میشه یه مسائل، کارمند کارگر مرخصی گرفته میره برمیگرده، مرخصی هم با حقوق، مشکلی هم برش ایجاد نمیشه، اونم عیب نداره. یه مثالای غیر از این پنج تا هم داریم. فکر میکنه چی مثلا؟ اونا که داشتیم غیر از این پنج تا. کسی هست که مردم نزورات و هدایا برش میارن، بعضی از آیون هستن در بعضی از مناطق، خیلی آدم های خوب و موجهی هستن، مرتب مردم برشون نزورات هدایا. یکی از اساتید ما در شیراز بود که خدایش رحمت کند، سیدی بود، میگفت زندگی من از نزورات اداره میشه، رتب میارن، نظم میکنن برای من و نمیدونم هدایا میارن. یا موقوفاتی هست که مصرفش ایشونه، وقفه، مال وقف بهش میدن، احتیاج نداره. منحصر به این مثال هایی که ذکر کردن نیست، منظور بیان مثال های واضحه، بره برگرده از زیارت خانه خدا زندگیش به هم نخوره، درست؟ این فرع اول. دوم سوم هم بگم معطلی نداری. فرع دوم سوم این است که آیا عبادت چه بعد میخونید؟ آیا خمس و زکات اگر برگرده بهش بدن همیشه خمس و زکات بهش میدن؟ آیا این رجوع علل کفایه محسوب میشه یا نه؟ بعضی ها مثال میزنن به آیون اهل علم و گرفتن شهریه، شهریه چقدر نمی کنن به مکه برگرده، شهریه هست، یه زندگی باری که طلبگی با اون شهریه اداره میشه. آیا کافیه یا نه؟ خیلی از آیون اینو متعرضن میگن کافی نیست، امام هم میگه کافی نیست، مرحوم آیت الله بروجردی هم میگه کافی نیست، ماشین اوره بعضی هم میگن کافی نیست. چرا کافی نیست؟ این طلبه بر میگرده شهریش قطع نمیشه، این رجوع به کفایت نیست، روایات رو میخونیم ببینیم نیست، توجه دار. و اما اجازه بدید، و اما فرع آخری و اون این است، سوم این است، کسی برود یا نرود حالش تفاوت نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی این آقا یک زندگی داره، کفایت هم نیست، اگر برود حج یا نرود حج، اون صنعتش، اون برنامهش، اون کرای دکانش، اینها بله هیچ تفاوت نمی کنه و کافی هم نیست. آیا چنین کسی که برود حج و زندگی ناکافی داشته باشد و تفاوتی به حالش نکند، آیا اینجا مستطیعه یا نه؟ امام باز می‌فرماید نه. بعضی از ماشین قدرم میگن نه. مسئله اول مشهوره، اتفاقی تقریبا، دومی و سومی هست که محل ایراد و گفتگوست. مطالعه می‌فرمایید برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.